این فرسابی بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
با اعلام ساعت 18 صدای ما را از رادیو اقتصاد میشنوید. امیدواریم که تا کنون برنامه ها مورد توجه و عنایت شما واقع شده باشه. و در این لحظه از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی راهکار باشید.
پرسش و پاسخی برای شما در شناسایی گذرگاه های نیروی انسانی، بورس، بازاریابی، کارآفرینی و کسب و کار در راهکار.
رسم همیشگی به نام خدایی که همین نزدیکیست. مردم شریف و نازنین ایران سلام، به راهکار اولین روز زمستون خوش اومدید. من مریم فرخی به اتفاق راضی حسین علی تهیه کننده، مرضی نوابی صدا بردار، نرگس و سعادت تقوی هماهنگی و کارشناس حاضر در استودیو جناب آقای دکتر سعید زواریان همراه شما این تا جدیدترین راهکار رادیو اقتصاد رو تقدیمتون کنیم. برنامه راهکار رو شنبه تا چهارشنبه حوالی همین ساعت، یعنی 6 بعد از ظهر میتونید دنبال کنید. بریم سراغ موضوع امروز. طبق تحقیقات در سازمان‌های عادی، کارمندان فقط 50% از توان خودشون رو برای انجام کارها صرف می‌کنن و بقیه نیروی اونها صرف کارهای مثل گشت و گذار در فضای مجازی یا گپ و گفت میشه. یکی از راهکارهای جلوگیری از اتلاف وقت و کارآمدی بیشتر کارکنان، ایجاد انگیزه در اونهاست و منابع انسانی با حد اکثر توان برای رسیدن به اهداف سازمانی خودش در این شرایط کار میکنه، که البته نقش مدیران در ایجاد انگیزه کارکنان خیلی مهمه. بله، امروز میخواییم به پاسخ این سوال برسیم که چطور خدمات کارکنان رو جبران کنیم که انگیزه بخش باشه. شما هم نظراتتون رو به ما بگید، حتی حاضریاتون رو به ما بگید که حاضر آماده هستید و در راهکار امروز قراره که از مشاوره ها استفاده بکنید. در کنار اون نظرات خودتون رو هم به ما بگید. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه ماست. شماره تلفن هم 22-65-25-25. اینجا راهکار رادیو اقتصاده. فهیمه خانم اولین کسیه که امروز پیام ارسال کرده به 30,36,37 و گفته که من حاضر و آماده کنار رادیو هستم و قراره راهکار امروز رو بشنوم و کلی چیزای مفید یاد بگیرم در خصوص مباحثی که امروز قراره بهش بپردازید. نظرتون رو هم به ما بگید فهیمه خانم. آقای علیرضا از شیراز زیبا برامون پیام ارسال کردن. یکی دیگر شنوندمون با شماره 0917-24-62 گفتن که یلدای شما با چند ساعت تأخیر مبارک باشه راهکاری های عزیز. آقای محمد امین هم حاضریشون رو زدن و گفتن همراه راهکار برنامه امروز راهکار هستم. امیدوارم که در این برنامه مبحثی که قرار بهش بپردازید در خصوص انگیزه دادن مدیران به کارمندان بیشتر بگید که مدیرا بشنون و انشالله که ازشون استفاده بکنن. ما هم این امید و آرزو رو داریم. خانم یا آقای شرفی از تهران پیام ارسال کردن و گفتن که روی موج اف ام ردیف 98 ساعت 18 همراه راهکار هستم. ممنونم از همراهیتون.
آیا شما نیز به بهبود زندگی کاری کارکنان و ارتقاء کیفیت روابط انسانی در سازمان و ایجاد حس امنیت شغلی برای همکاران شایسته و توانمند خود می اندیشید؟ شنبه ها کنار ما باشید.
بله، اینجا راهکار رادیو اقتصاد. این برنامه رو شنبه تا چهارشنبه میتونید شنونده باشید ساعت 18 بعد از اعلام این ساعت. همکارانم هم کنار شما هستن امروز و فردا. بنده با افتخار همراه شما عزیزان هستم. بریم سراغ مهمان گرانقدری که همونطور که ابتدای برنامه براتون عرض کردم افتخار میزبانی جناب آقای دکتر سعید زواریان رو دارم از کارشناسان حوزه منابع انسانی. آقای دکتر زواریان مجدد به شما سلام میگم. خیلی خیلی خوش آمدید. یلداتون هم مبارک باشه.
سلامت باشین. منم سلام عرض میکنم هم خدمت شما همکاراتون و شنوندگان عزیزمون. این هم یلدای دیشب و هم ایام روز زن.
بله،
شما
بله.
تبریک به همه بانوان کشورم، به خصوص همسرم و مادرم.
درود بر شما. انشالله که خدا حافظشون باشه.
سلامت باشه
و همینطور سایه شما هم مستدام باشه بر سر این دو عزیز و دو بزرگوار. آقای دکتر زواریان بزرگوار، یکی از مباحث مطرح در روانشناسی انگیزه است.
بله.
چیزی که هممون از آن داریم نسبت به اون و معنای آمادگی یا گرایش درونی بالقوه هم برای پاسخ دادن به موقعیت یا محرک خاص بیرونی میده که از بین موقعیت‌ها و محرک‌های مختلف موجود میتونه کمک کننده باشه، حرکت دهنده باشه، فعال کننده باشه. اما فکر کنم وقتی این سوال رو مرور میکنیم، یعنی موضوع امروز که چطور خدمات کارکنان رو جبران کنیم که انگیزه بخش باشه، اولین چیزی که به ذهن متبادر میشه اینه که تفاوت کارکنان با انگیزه بالا با کارکنانی که بی انگیزه هستن چیه؟ مثلا تجربه کاری شما چه جوابی برای این سوال داره؟
ببین، تجربه کاری خودم رو میتونم بگم ولی سعی میکنم یه جور دیگه وارد موضوع بشم. ما واقعا توی بحث مدیریتی باید تکیه بدیم به تئوری.
بله، همینطوره.
و اگر اون تئوری ها که در واقع تحقیق جدی توی سطح کلان انجام شده که یه تئوری به وجود اومده، اون اون وقت تجربه کرده باشیم، تجربه های ما اون وقت تجربه های به درد بخوری. اگه نمیگه بگم من شخصا یه کاری کردم شد، این دلیل نمیشه که بقیه هم یه کاری بکنن حتما جواب بدن. توی تئوری ها اتفاقا رو بحث انگیزه، به خصوص انگیزه کارکنان، حالا انگیزه تو بحث زندگی هم میتونه مطرح باشه، ولی اینکه کارکنان با انگیزه چی میشه که با انگیزه میشن یا چی میشه که انگیزاشون از دست میدن، تئوری زیاده. من امشب سعی میکنم چند تاشو یه توضیحی بدم. مثلا یکی از تئوریایی که ما تو بحث انگیزه داریم که هم میتونه انگیزه بخشی رو توضیح بده هم انگیزه از دست دادن رو، ما تئوری داریم به اسم تئوری برابری. برابری چیه؟ کارکنان خودشون رو دائما مقایسه میکنن با همکاراشون.
بله.
با تصور خودشون مقایسه میکنن با همکارهایی که فکر میکنن که با اونا همردن و همکارن و یک جور خدمات به سازمان میرسونن، خودشون رو مقایسه میکنن و داده ها و ستاده هاشون هم مقایسه میکنن. میگن من الان اومدم تو این سازمان با این مدرک تحصیلی، با این سابقه، با این تجربه، با این مهارت و اینقدر وقت میذارم، کسی دیگه شبیه من داره اینقدر وقت میذاره، او چه چیزی از سازمان داره به دست میاره، من چی به دست میارم. اگر اینجا تعادل برقرار باشه معمولا رضایت هست، انگیزه
تعادل هست. یعنی برگرفته از عدالتیه که مدیر
حس
اونجا...
میکنه. نه، عدالتی که اون کارمند حس میکنه.
حس
شاید
میکنه.
مدیر خیلی هم عادله ها، ولی کارمند اگر حس بکنه که اشتباه، شاید حس بکنه که این عدالت برقرار نیست، یعنی این تعادل یعنی برابری برقرار نیست، اون بی‌انگیزه خواهد شد. هر چقدر که مدیر زحمت کشیده باشه، سیستم‌های خیلی خوبی گذاشته باشه، ولی حس کارمند الان اینجا
شما اومدید از کارمندا شروع کردید.
من دارم به مدیرا هینت میدم که حواستون باشه که حس او مهمه. پس همونطوری که سیستم سازیشون میکنی، در واقع سعی میکنی تعادلشو برقرار بکنی، باید توضیحش هم یه جوری بدی که او قانع باشه.
و این قانع بودنش منوط به اینه که خودش هم بپذیره، یعنی پذیرش رو داشته باشه.
حالا این تئوری یه بخش دیگه هم داره. این من داخل سازمان رو گفتم. همین کارکنان خودشون رو مقایسه میکنن با مشابه های خودشون، با توانمندی های خودشون و شرایط خودشون در سازمان های دیگه. اونم باز باید تعادل توش برقرار بشه. یعنی من اگر حس بکنم توی سازمان دیگه بیشتر به من میدن،
بله،
حس بدی میکنم. اگر حس بکنن که جای دیگه کمتر به من میدن، حس خوبی میکنم از بودنم تو این سازمان. و اگر تعادل برقرار باشه، من تو این سازمان میمونم با رضایت. پس تئوری برابری هم داخل سازمان مبنای مقایسه داره، هم بیرون سازمان. بعضی از رفتارهای انگیزشی کارکنان رو میشه حالا با این تئوری توضیح داد، ولی همه چی رو با این تئوری نمیشه توضیح داد، برای همین تئوری‌های متنوعی داره.
حالا اگر اکتفا کنیم به همین یه تئوری، یعنی این که زایش اراده داره، وقتی که این به قول شما حس برابری باشه، انگیزه کارمندان با عضله اراده ارتباط مستقیم برقرار میکنه. بله. درسته.
و وقت میذارن، تلاش میکنن و اهداف سازمان میشه اهداف خودشون. ما رضایت کارکنان برامون خیلی مهمه. خیلی سال
این مسئله تو آرندی یا همون منابع انسانی بهش توجه میشه؟
آرندی که میشه بحث تحقیق توسعه، یه موضوع دیگه است، ولی حتما میشه. کارکنان بی انگیزه عملا وبال سازمان. کارکنان با انگیزه اگر مهارت‌های کافی داشته باشن، شایسته باشن، شایستگی با ادبیات حرفه‌ایش منظورمه، این لازم شد توضیح میدم، اگر داشته باشن، اون وقت اینا حداکثر تلاششون حتما سازمان رو به سمت اهدافش پیش میبره. ما تو منابع انسانی خیلی برامون استراتژی ها مهمه.
بله خیلی.
یعنی سازمانی که استراتژیاش مبهم باشه، یا اصلا نمیدونه با کدوم منابع انسانی باید کار کنه، حالا با انگیزه یا بی انگیزه، سازمان بلا تکلیف کلا منابعش رو از دست میده. سازمانی که تکلیفش روشنه در رابطه با اهدافش، استراتژی هاش، اون وقت تو سازمان شروع میکنه افراد کلیدی و استراتژیک رو به کار گرفتن، اونا رو توسعه دادن. باز توسعه در راستای استراتژی هاست. اگه سازمان بلا تکلیف باشه، مبهم باشه شرایطش و اینکه کجا میخواد بره، طبیعتاً همه اینا هدر میره، همه این منابع هدر میره، از جمله منابع انسانی همه اینا هدر میره.
بله. و اون آرندی که حالا ابتدای اول صحبتون در موردش صحبت کردیم که تحقیق و توسعه است، میتونه با تحقیقاتی که در حوزه روانشناسی داشته باشه کمک بکنه به منابع انسانی برای پیشبرد اهداف خودش. و اون فکر کنم حلقه مفقوده همینه توی برخی از سازمان‌های ما، اینکه این همراهی و همکاری در کنار حالا هم منابع انسانی هم آرندی ما نیست، یعنی با هم دیگه این توافق رو ندارن که به هم دیگه کمک بکنه، هر کسی داره کار خودش رو انجام میده و این برخی از مواقع باعث میشه که هر کسی سمت خودش میره، کارمندها هم انگیزه خودشون رو از دست بدن، حالا یا از سر عدم آگاهیه یا گاهی از مواقع به خاطر اینکه تعمدی نمیخوان همکاری بکنن با دوستانشون، با کارکنانی که هستن و کار میکنن. به قول شما چند تکنیک مؤثر برای بهبود استراتژی وجود داره که اگر اونها رو بدونن میتونه براشون کمک کننده باشه. خوشحال میشیم شما شنونده عزیز هم نظراتتون رو در خصوص این سوال به ما بدید که چطور خدمات کارکنان رو جبران کنیم که انگیزه بخش باشه. 30,036,37 در اختیار شماست. همینطور شماره تلفن 22652525 تو این فرصتی که داریم بریم گزارش خانم علاقمند رو بشنویم، برگردیم.
خب سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اومدم به یکی از کارگاهایی که اینجا از چسب روی میزش پیداست که تولیدیه، به صورت عمده هم فروش دارن، خودشون بگن چی تولید میکنن. سلام علیکم.
سلام، روزتون بخیر. ما ملزومات لوازم بله برون، گل فروشی و هر چی که مربوط به جشن و اینجور چیزاست.
چند تا نیروی کار داری؟ الان دو سه تاشو که من این بر دیدم.
مستقیم 5-6 نفر و غیر مستقیم فکر میکنم حدود 70-80 تا خانوار با ما کار میکنن.
مستقیما خانومن یا آقا؟
تقریبا 80% نیروی کار ما خانوم هست.
چطوری استخدامشون میکنه؟ کجا بایدشون میکنه؟
خب من که مستقیم باهاشون در تماس نیستم، ولی خب سرشاخه دارن، اونا از طریق آگهی و فضای مجازی و تبلیغات دهان به دهان میچرخه، میان ما رو پیدا میکنن، ما هم بهشون کار میدیم.
میخوام بدونم سالهاست کار میکنن یا نه نیروهایی هن که مثلا استراتژی کسب و کارتون اینه که مثلا سه ماه دفعه نیرو عوض میکنی، چطوریه؟
استراتژیمون اینه که به خونوارهای جدید هم یه نونی برسونیم، اونا هم بتونن مشغول، یه جورایی کارآفرینی.
مشکلی که با نیروهای کارتون دارید چیه؟
خب اولین
اول از این ستایی که داخل این مغازم با دوربین داریم چکشون میکنید بگید، بعد برید سراغ آدمای دیگه.
خب اصلا قیمت رو بلد نیستن، چیدمان رو بلد نیستن، برخورد با مشتری رو، حساب کتاب و اینجور مسائل.
خب اولش که اینا رو جذب میکنید، اینا رو میپرسید بلدن یا بلد نیستن؟ خب یادشون نمیده، آموزش نمیدین؟
مطمئنن که بلد نیستن که میان تو این شغل، ولی آموزش میدیم. بله حتما وقت میذاریم براشون. معمولا آدمایی هم که با استعدادن، خدا رو شکر تا الان به پست خوردن.
به عنوان کارفرما شما با نیروهای کاریتون چطوری برخورد میکنید که یک وفادار باشن، دو از کسب و کارتون نزنن، سه کسب و کار شما رو کسب و کار خودشون بدونن و یک جورایی تمام خودشون رو بذارن که شما هم از اون تمام گذاشتن کارگر سود و منفعت خودتون ببرید؟
از کنم خدمت من تزم کلن، چون من حدود تقریبا 30 سالی هست که این کار انجام میدم، تزم این بوده توی کار شوخی با هیچ کس ندارم، خیلی جدیم، ازشون کار رو میخوام و تحویل میگیرم. اما در این حال تزم اینه که کارمند، کارگر، هر کسی که پیش من کار میکنه داره زحمت میکشه، باید به ازای اون زحمتی که میکشه حقوقش دریافتش، شایدم بیشتر، اما باید کاری که بهشون میدم، یعنی اینجوری تربیتشون کردم، باید کاری که بهشون میدم به نفع حسن انجام ده. کم و کاستی هم داره، قصور هم دارن، ولی خب یه وقتایی با یه خورده بدخلقی، خیلی وقتا هم تشویق، بعضی وقتا تنبیه، یه جورایی تعامل دیگه، باید با هم کنار بیایم.
خب خیلی عالی. خیلی متشکرم.
قربان شما.
شاید که با فروش باشین.
سلامت باشین.
ممنونم از شما شنوندگان عزیز. دوست دارم که کارشناس برنامه راهکارم نسبت به صحبت‌هایی که شد در این بخش گزارشی هم یک اظهار نظری داشته باشن. ممنونم، همچنان با ما همراه باشین.
ما هم خیلی ممنونیم از شما خانم علاقه‌مند عزیزم. بریم سراغ جناب دکتر زواریان. آقای دکتر نظرتون در مورد صحبت‌های این آقای چی؟
خیلی شفاف آقای کارفرما توضیح خوبی دادن.
بله.
من خیلی جدی شوخی ندارم، یعنی شوخی ندارم، یعنی من یه خط قرمزایی دارم، ممکنه تو فضای کاری چیز دوتا شوخی هم بکنه ولی خط قرمزش یادش نمیره. کارفرما اینجوری درست تره و یه اشاره‌ای تو اینجا بود به این که از کار نمیزنیم، خط قرمز رو مراقبیم، ولی در این حال حواسمون هم هستش که با آدم داریم کار میکنیم و آدم ها متنوعن. اگر آدم ها متنوعن، شرایطشون هم متنوعه، ما نمیشه سبک رهبریمون، سبک ارتباطیمون یکسان باشه با همه. پس ما اینجا در واقع یه ضوابطی و یه شرایطی رو به عنوان استاندارد تعریف میکنیم، ولی ما باید با هر کسی، با هر موقعیتی، با سبک استاندارد خودش رهبری بکنیم. سبک‌های رهبری هم برای همین متنوعن. ما تو جاهای مختلف سازمان جورای مختلف، یعنی یه جا شما باید دستور بدین، هیچ اشکالی هم نداره. این من یه وقتایی میبینم تو سازمان ها میگن که مثلا هر کی دستور میده دیکتاتور محسوب میشه، بس نباید دستور داد، چون دیکتاتور چیز خوبی نیست، بس دستور دادن هم چیز خوبی نیست. در حالی که تو سازمان نابالغ یا تو بخشی از سازمان که بالغ نیست، شما اونجا اتفاقا باید دستور بدین، کار دیگه بکنین اشتباس، اونجا مشارکت کردن اشتباس. بعد شما مثلا میبینید تو واحدای مثل آرندی که شما اتفاقا خیلی هم جالب اول بس توضیح دادیم، واحد آرندی معمولا آدمای متخصصی اونجا هستن که رو محصول جدی کار میکنن، معمولا تحصیلات ویژه‌ای دارن، مهارت‌های بالاتری دارن، اونجا اتفاقا جای دستور دادن نیست. اونجا معمولا اونا کسی که اونجا، اونا از خود کارفرما درستش اینه که بهتر بلد باشن رو محصول کار بکنن،
مسلط باشن.
بله. خب اگر مسلط باشن، یعنی یه تحصیلاتی دارن، یه سابقه ای دارن و چیزی میتونن به سازمان اضافه کنن، اونجا کارفرما دیگه دستور نمیده، اونجا کارفرما اتفاقا شنونده خوبیه. پس ما جا به جای سازمان نگاه میکنیم که موقعیت چجوریه، سبک رهبریمون رو تنظیم میکنیم. چیزی که به یه کارفرما قدرت میده تنوع سبک‌های رهبریه، نه صدای بلند،
آفرین،
نه دستورای محکم. به جاش باید دستور بده، مثل دوستمون که گفت شوخی ندارم، و به جاش باید شنونده باشه و تابع باشه، خوب سوال کنه، خوب سوال کنه و اتفاقا خوب امکانات، همین که میفرمایید همراه باشه، یعنی خوب امکانات در اختیار بذاره که خروجی بگیره. از واحد مالیش باید درست سوال کنه، چون اونا ممکنه مثلا قوانین مالیاتی رو بهتر از کارفرما بدونن. استانداردهای حسابداری رو حتما بهتر از کارفرما میدونه. علی غیر از اینه استخدام اشتباهی انجام شده. یعنی کارفرما خودش بهتر از اونا میدونه و همیشه آدمای ضعیف‌تر از خودش استخدام میکنه. اینجوری خیلی بیشتر تو منابع انسانی ضرر میکنه. پس کارفرما باید بلد باشه آدمای بهتر از خودش رو تو اون حوزه‌هایی که دارن کار میکنن، حوزه تخصصی بتونه استخدام کنه. اون وقت سبک‌های رهبری متنوع میشه. به تعداد این آدما، به تعداد واحدهای سازمان و هر چی سازمان بزرگتر میشه، این سبک‌ها خیلی خیلی مهم‌تر میشه.
حالا من می‌خواستم ازتون بپرسم آیا نیازی که همه خطاها رو تنبیه کرد؟
حالا اصلا باید تنبیه کرد؟
وقتی خطا رو میشنیم فکر می‌کنیم باید تنبیه بشه. آیا هر خطایی رو باید تنبیه کرد؟
خطاها باید درست دیده بشه، ولی درسته یه وقتایی ما باید تغافل کنیم. یعنی خطایی که میبینیم اگر بهش رسیدگی بکنیم میتونه خطاهای بیشتری پیش بیاره.
بله.
یعنی مثلا شما میبینید نیروی که اعتماد به نفس کافی نداره و نیاز به آموزش داره و نیاز به مراقبت داره، خطایی که این آدم انجام میده، این میتونه اگر به روش بیارین، خیلی بولدش بکنین، خیلی بزرگش بکنین، این اعتماد به نفسش دست بده، خطاهای پر حجم بیشتری انجام میده، دومینو بار بیشتر میشه. اینجاها باید یه ملاحظه ای کرد، یه محاسبه ای کرد. ولی به هر حال اینکه ما خطا رو متوجه نشیم، این خطاست، این خودش خطاست. یعنی ما سیستمای کنترلیمون باید ریزترین خطاها رو بسنجه، بعد حالا بعضیش رو واکنش نشون میدیم، بعضیش رو واکنش نشون نمیدیم. حالا اونه که واکنش نشون میدیم بعضیش تنبیهه، یعنی تنبیه یا جریمه تو شرایط خاصی مجازه، که اگه میخواین الان توضیح بدم، اگه نه که بذاریم به جای خودش. من راجع به جریمه یه نکته ای دارم.
بفرمایید. میشنم.
ببینید جریمه عین جراحی میمونه، خسارت داره. یعنی شما مثلا بابت تاخیر دیگه چیزی که خیلی رایجه الان تو سازمان ما، معمولا هم یه چیزی از خودشون در آوردن.
مثلا جراحی مونه اینه که دردم داره،
درد داره اصلا و عوارض داره. یعنی شما بعد از جراحی بلافاصله نمیتونی شروع کنی ورزش کردن، زندگی عادیتون. هر چی جریمه سنگین‌تر دردش هم بیشتر و میتونه خشم به وجود بیاره.
بله همینطوره.
به خصوص اگر کارکنان حس بکنن این جریمه از بابت یه سیستم نبود، خروجی یه سیستم نبود، خروجی یه آدم بود با تشخیص خودش. ببینید الان ما وقتی سرعت غیر مجاز میریم، دوربین اگر ما رو جریمه بکنه، عکس بگیره، ما به دوربین چیزی نمیگیم. ولی اگه پلیس اونجا باشه و من حس بکنم که نه سرعتم خیلی هم زیاد نبود، چرا ملاحظه نکرد، اینجا هم ملاحظات انسانی میاد وسط و من میتونم از اون آدم خشمگین بشم و تو این خشم من ممکنه منم واکنش نشون بدم. پس ما هر چقدر دوربین چیکار میکنه، دوربین طبق یه ضابطه که براش تعریف شده و طبیعتاً این ضابطه برای کارکنان هم باید تعریف شده باشه، اینجوری اون وقت یه ثبتی انجام میده، اون خشم به وجود نمیاره. اون جور جریمه قابل توصیه تره. اگر میخواییم جریمه بکنیم، جریمه های سیستماتیک و تعریف شده برای کارکنان، بدونن اگر سرعت غیر مجاز رفتن، بدونن اگر دیر اومدن، بدونن اگر یه ضایعه‌ای به وجود آوردن چه اتفاقی در پیشه. اینجور جاها جریمه ها کم خطا تره. ولی حواسمون باشه جریمه کردن باید کمتر اتفاق بیفته و حواسمون خیلی خیلی باشه. نکته مهمی میخوام بگم، جریمه باید استثناء باشه. اگر جریمه شد قاعده، یعنی همه دیر میان و ما همه رو جریمه میکنیم، اینجا حتما ما باید قبل از جریمه یه فکری بکنیم.
بله.
یه عارضه‌ای وجود داره، اون عارضه باید رفع بشه که ما پرحجم با جریمه ها روبرو نباشیم. سازمان تو هر موضوعی که داره پرحجم،
عادی بشه، عادی انگاری بشه،
دیگه جریمه نیست. بله، اگر عادی میشه مسئله دیگه‌ای وجود داره که با جریمه حل نمیشه.
پس خیلی نکات ریز داره آقای دکتر زبانیان. این منابع انسانی رو من همیشه میگم افرادی که توی منابع انسانی کار میکنن، افرادی هن که شخصیت شناسان خیلی قوی باید باشن. یعنی هم شخصیت افراد رو بتونن تحلیل بکنن، هم شخصیت سازمان رو باید بتونن خوب تحلیل بکنن که این دو رو کنار همدیگه بذارن و بتونن بهترین رو ارائه بدن. یکی از شنونده هم آقای خانم خلیلی از اصفهان گفتن که سلام آقای دکتر، من سال 89 رفتم کارورزی، مثل یک نیرو برای اون مجموعه کار کردیم، یه دوره قوانین برای ما گذاشتن و گفتن باید بیمه و حقوقتون رو میدادن. من الان میتونم شکایت بکنم که چرا اون موقع بهم حق و حقوق ندادن؟
بحث حقوقیه،
بحث این خیلی کاملا فکر کنم اینا، این دوست عزیز فکر کنم ما برنامه روی خط باشی تو داریم تقدیمشون میکنیم. اون برنامه ساعت 11 صبح تقدیم شما شنوندگان عزیز میشه. ما اینجا برنامه راهکار رو داریم تقدیم به شما عزیزان میکنیم و موضوعی که داریم ازش صحبت میکنیم انگیزه به کارکنانه. اینکه در یک سازمان چقدر انگیزه دادن میتونه کمک بکنه، نیروی محرکه باشه برای شما دوستان عزیز. 0915-2787 گفتن که بنده حدود 17 سال داخل شرکت فرش کار میکردم، بدون هیچ دلیلی اخراج شدم، با اینکه سال اول استخدامم کارگر نمونه شدم، اما انگیزه رو از من گرفتن و میخوام بگم که آقای دکتر در این خصوص صحبت بکنن که با یک اقدام به راحتی میشه انگیزه رو سلب کرد از نیروی کار.
همینطوره، یعنی بعضی وقتا ساختن انگیزه به خصوص برای تعداد افراد، یعنی سازمان‌های بزرگ، بسیار کار سختیه که شما بتونی فرهنگی رو بسازی یا انگیزه‌ای رو تو جمع ببری بالا، ولی خراب کردنش بعضی وقتا به سرعت انجام میشه.
بله دقیقا،
یعنی با چند تا رفتار نابجا، یعنی خراب کردن همیشه آسون تره.
بله، راحت‌تره.
تا ساختن، ساختن زمان میبره، تازه اگر درست عمل بکنیم بعد از یه مدتی به دستاورد میرسین شما.
من نگهداریش هم فکر کنم مشکل دیگه، باید بتونن نگهداری.
شرایط هم دوز عوض میشه. به خصوص الان این روزا تو بحثای کسب و کار که صاحبای کسب و کار مشکلات متعددی دارن، اینا اگر یه جایی اشتباهی بکنن تو این حوزه، واقعا کسب و کار خیلی بیرحمه.
در کنار همه اینها آستانه تحملشون رو هم باید ببرن بالا.
بله.
سپاسگزارم از همراهیتون، همچنان با برنامه راهکار در خدمت شما هستیم. 30,036,37 در اختیار شماست.
اگر شما نیز به مواردی چون تجزیه و تحلیل شغل و طراحی نظام حقوق دستمزد و جبران خدمات کارکنان، آموزش کارکنان و تلاش برای ارتقاء دانش و مهارت آنان و حفظ و تقویت انگیزه کارکنان خود می‌اندیشید، میز شنبه‌های ما را از دست ندهید.
سوالی که امروز داریم در خصوصش صحبت میکنیم و قراره که به جوابش برسیم اینه که چطور خدمات کارکنان رو جبران کنیم که انگیزه بخش باشه. شما هم نظراتتون رو به ما بگید. 30,036,37 در اختیار شماست. بریم مجدد به سراغ جناب آقای دکتر سعید زواریان از کارشناسان حوزه منابع انسانی. آقای دکتر زواریان، یکی از شنوندهای عزیزمون پرسیدن که جبران خدمت اصلا یعنی چی؟
چه سوال خوبی. ببین، جبران خدمت سیستمه. چرا ما نمیگیم حقوق دستمزد؟ یعنی عنوان برنامه اگه میشد حقوق دستمزد، ما در واقع اومده بودیم به یکی از اجزای جبران خدمت اشاره کرده بودیم. جبران خدمت کلمه یا معادلش اگه بخواید سرچ بکنین کامپنسیشنه، سیستم کامپنسیشن یا سیستم جبران خدمت. و جبران خدمت یعنی هر چیزی که جبران میکنه خدمتو. پول یکیشه. تازه این پولا هم چند جور داره. یعنی پولای ثابت داریم، یعنی بخشای حقوق نگاه بکنین، کارمندا دیگه اینا رو خوب بلدن. یه بخش ثابت داره، یه حقوق ثابت داریم که خودش باز اجزایی داره. یه بخش متغیر داره که تابع عمل کرده، مثل پورسانت، مثل پاداشای آخر سال، پاداشای سه ماهه، کارانه، اینا متغیره. این بخش ثابت و متغیر رو باز جمعش کنیم، بازم پوله. ولی کل این تازه میشه یکی از بخشایی که یه سازمان بخش جبران خدمتش رو تشکیل میده. جبران خدمت شامل رفتار با کارکنان میشه،
یعنی هم مادی میشه هم معنوی.
بله، اون وقت بخش مادیش باز تموم نشد. بخش غیر از حقوق شما میتونید برید سمت بیمه ها، بیمه بله. تکمیلی، اینا چیزایی که رضایت رو میبره بالا و درست عمل نشه رضایت رو میاره پایین و خودش سیستمه. ولی اینا زیر سیستمای جبران خدمتن. تو جبران خدمت حالا چطوری کارکنان دیده میشن؟ اگر کارکنان خوب عمل کردن چجوری تشویق میشن؟ اینا جبران خدمته. چه رفتاری باشون میشه؟
برای همه اینها باید فکر کرد.
بله، چه صندلی روش میشینن؟ اگر ساعت طولانیه برای کمرشون فکری شده، اگه سر پا وای میسن، گرما سرماشون چجوریه؟ لباسشون چجوریه؟ این لباس آسیب میزنه، این لباس تو دستگاه گیر میکنه، نمیکنه، بحث ارگونومی میاد بسر، بحث ایمنی.
مثلا اگه نهار سر کار میان، غذاشون رو کجا گرم میکنن؟
اصلا برای نهار چه فکری شده؟ اینا ببین همش جبران خدمته. بخش مالی داره، بخش غیر مالی داره، بخش حسی داره. بتونه خدا از خلاصه بهتون بگم این که جبران خدمت رو شما مثل تجربه کارکنان ببینید، مثل تجربه مشتری. این از مفاهیمی که از مارکتینگ اومده توی منابع انسانی. یعنی ما توی مارکتینگ تلاش میکنیم مشتری رو به دست بیاریم، جذب کنیم، نگه داریم. این مفهوم اومده الان تو منابع انسانی الان که خیلی ساله، که از اونجا ما یه کپی برمی‌داریم، میگیم همونطوری که مشتری رو جذب می‌کنی، نگه می‌داری و سعی می‌کنی با انگیزه ازت خرید بکنه، حالا باید مشتری
مستمر مشتری بشه. بل.
دقیقاً، استمرارش هم وفاداریش هم برات مهمه. حالا بیا سراغ کارکنان، کارکنان جذب کن، نگه دار و به شکلی که بتونه وفادارانه برات کار بکنه،
مستدام
کار بکنه، به قول این کارفرمای عزیزی که خیلی خوب صحبت می‌کرد، تمامشو بذاره.
دقیقاً.
برای اینکه این اتفاق بیفته شما اینجا باید سیستم داشته باشی. پس تجربه کارکنان شما چیه؟ از روزی که میان پشت چه میزی میشینن، چه اتفاقاتی براشون میفته، نشاط سازمان در چه سطحیه، اون جدیت، این جدیتی که دوستمون گفت، اتفاقا بعضی از کارکنان دنبال همین جدیت جذب میشن، میگن این سازمان جدیه. من اتفاقا پسر خودم یه وقتایی میره مصاحبه یه جایی دانشجو، یه وقتایی میرفت الان یه کارایی پیدا کرده، ولی اون موقعی که درگیر مصاحبه بود یه وقتایی میاد میگه این اتفاق افتاد. بعضی جاها توی مصاحبه خیلی بی برنامه بودن و خیلی سهلگیر، بهش میگفتم حواست باشه اینا که بی برنامه و سهلگیر احتمالاً موقع حقوق دادن هم همین جورن ها، موقع تسویه حساب هم ممکنه خیلی بی برنامه و سهلگیر باشن، اینو به خودشون هم سخت نگیرن. جایی که میبینی جدیه
بله.
و میخواد که استخدام درستی انجام بده، برای انتخابش وقت میذاره، حساسیت داره، این سازمان احتمالاً تو کارش هم جدیه و کارکنان توانمند میرن سراغ همین سازمان ها. یعنی این خودش روش نگه داشته. دوستمون گفت شوخی